أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وابدلني من بغزة أهل شنعان المحبة وابدلني من بغزة أهل شنعان المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن زنة أهل الصلاح الثقة ومن عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصحيح المقا ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. افتخار نشستن در پهنای سخن بی نظیر و بی بدیل سید و ساجدین و زین العابدین رو خداوند روزی و نصیب فرموده است و بهرمندی متمتعیم از فرمایشات دوربار این امام همام در صحیفه کامله سجادی دعای بیستم مکارم الاخلاق. در نوبت گذشته آنچه محضر مبارک دوستان گفته شد سریع جمع‌بندی میکنم و وارد این قسمت و فقره‌ای که الان خواندیم خواهیم شد. فرمود خدایا هیچ خصلتی رو که من به خاطر آن مورد عیب و تعییب قرار میگیرم در وجود من مگذار الا آن که اصلاح کن، و هیچ عایبه ای را که موجب عیب و نقصان من است که بر آن ملامت و سرزنش میشوم در وجود من فرو منه الا اون که اصلاح اون کن، و هیچ اکرومه و فضیلت و شرفی رو در من ناقص باقی مگذار الا اون که اتمام اون بفرما. اشاره کردیم که خصلت ها امور ناپسندی است که در وجود انسان متمرکز شده است، فرو رفته است. امام میگوید که عنایتی کن که این خصلت های این چنینی رو من اصلاح کنم به شکل کلی. عایبه اشاره شد که مواردی است که ممکنه در وجود انسان متمرکز نباشد، اما ما گاه گاه سراغ اون می رویم و چنین عمل می کنیم که اینها هم حاجت به تحسین داره، بود اصلاح بشه، اینها هم تبدیل به حسن شود. و گاه ما فضیلت ها و خوبی ها داریم عزیزان، اما ای کاش بهتر از این می بود، ای کاش این لطف که در حق دیگران عمل می شد مختصری در اون تحقیق به شخصیت چنین فردی نمی شد، با تمام جوانب ادب عمل می شد. ای کاش اگر ما این امتیاز علمی رو می داشتیم در کنار اون این نقص نمی بود در حاشیه این علم، مختصری هم فخری در کنار این علم دیده نمی شد، یه کرم کامل، یه فضل کامل، یه علم جامع، یه احسان تمام. خب این نکته بسیار مهمی بود. من فقط یک جمله رو که خطور می کرد از دیروز صبح تا امروز در معنای دومی برای این فقره دعا عرض می کنم خدمت دوستان رو، این که خصلت هایی که امام می فرمایند که اینها مورد سرزنش باشد، خب یه چیز است، اون عایبه ای که فرمودن همان گونه که گفتیم چیز دیگر. احتمال اون می رود این دوتایی معنا این چنین تفسیر شود. گاهی این جمله رو شنیدید، بعضی ها می گویند این کاری که شما انجام دادید خلاف شرع نیست اما خلاف شأن است. یعنی ممکنه این رو دو ضرب در دو اگر حساب کنید با این معیار این معیار شما حرام شرعی انجام ندادید، اما شما یه امر عرفی که شأن یک انسان مسلمان شایسته نیست زیر پا گذاردید، عمل کردید، چنین و چنان کردید. دور نیست که فرمایش وجود مبارک امام خصلت اشاره به اون اموری باشد که از دیدگاه و منظر شرع ناپسند است و عایبه ای که امام میگوید به دنبال اون ملامت و سرزنش میان تو مسائل عرفی مورد قبول و معقول باشد، یعنی اون اموراتی که شؤونات اجتماعی انسانها شأن زندگی جمعی اقتضا میکند که چنین کاری رو انجام ندهند، که ممکن این امورات حتی به همون قسمت اول هم در مواردی سر بزنه اگر ریزه کاری بکنیم. گاه بالاخره شأن ما نیست عزیزان بعض از سخنان گفتن، پاره از مزاح‌ها کردن، تصور بفرمایید یه رفتاری رو انجام دادن که این احیانا نه این که حرام خدا را زیر پا بگذاریم، اما این اون وزانت و شخصیت این انسان رو در نظر دیگران به زیر می آورد و گوشه هایی از ملامت رو به دنبال خودش خواهد آورد. خب اینها نکاتی است که امام فرمودند و شاید بعضی ها به مسائل انشاءالله بعد میگیم بعد اجتماعی اون چنین میشود، ممکنه حالا بالاخره بعض از ابعاد اجتماعی هم در لابلای این نکته وجود داشته باشه. اما آنچه پایان عرایض دیروز عرض شد که قبل از ورود به این قسمت مطرح میکنیم، این چیدمان زیبای این سه جمله بود که وجود و مبارک امام ابتداءً خصلت ناپسند و عایبه معنب که مورد ملامت قرار میگیرد را از خداوند اصلاح و تحسین اون رو خواستند، اونگاه تکمیل شرافت را، یعنی قسمت اول لازمه قسمت دوم است. تا زمانی که عیوب در وجود ما باشد محاسن تکمیل نمیشه، تمام نمیشه، هیچ تعارفی ندارد. با کمال عذرخواهی مثال رو میزنم، شما عین نجاست اینجا افتاده است، نمیدانم روی این دیوار یه لکه خونی افتاده است، شما تمام سد زاینده رود رو بگیرید روی این قطعه خون، بعد که آبشویی شما تمام بشه ببینید این خون سر جای خودش باقی است، به جمیع احکام فقیهان هیچ طهارتی دست نداده است، این دیوار هنوز نجس است، ولو این که یک زاینده رودی هم مصرف کرده باشد. اما وقتی اینجا پاک میشه که این عین نجاست رو زائل کنید، یعنی این عین نجاست و این خون برداشته بشه، بعد محل اون رو بشویید، تا زمانی که عین نجاست اخلاقی در دل ما باشد هرچی هم تطهیر بریزیم تطهیر نمی کنه این دل رو، تکمیل نمی کند این جان رو، باید اعیان نجس اخلاقی از دل و جان ما، حقده ها، کینه ها، بغض ها که الان میرسیم انشاءالله، موارد این چنینی که این هاست که نمیگذارد کرامت در وجود ما به تمام برسد، به اون مراتبی برسیم که از دیگران میبینیم حسرتش میخوریم. لذا امام کاملا راه را نشان دادند، فرمودند این ها از وجود انسان به استمداد و توسل و توجه به حضرت باری تعالی و تلاش و همت به کناری برود، اونگاه به دنبال اون کرامت ها به اوج میرسند و به حل میرسند. خب این نکته ای بود که یه مرور بر جملات پیشین. اما از این قسمتی که وارد میشین محضر مبارکتون، در این حال این که با همین طبیعینی که الان اشاره کردم ارتباط مستقیم دارند، یعنی باید چه چیزهایی برود که به جای اون چه چیزهایی در دل بیاید، و باز هم من نمیتوانم ابراز نکنم، اعتراف نکنم، اقرار نکنم، افتخار نکنم که اونچنان زیبا این جملات چیده شده است که نمیتواند بشر به ذهن عادی و بشری چنین سخنانی رو در مستوای بلند تفکر و معرفت تدوین کند. نمیشه اینها مگر نوشیدن از پستان وحی. باید این کس و گوینده این کلام شاگردی مکتب حسین ابن علی کرده باشد، باید شاگردی مکتب علی ابن ابی طالب کرده باشد، و در محضر نبی مکرم این مطالب تعلیم داده شده باشه که امروز این چنین به دست ما و شما برسد. عزیزان، امام از این قسمت می فرماید که چه چیزی باید با چه چیزی در وجود انسان جایگزین بشه تا آدمی آدم شود. اما لبه تیز بیشتر و اون مطالبی که در اینجا میبینیم از بعد فردی تجاوز میکند، میاد تو بعد اجتماعی. به این خیلی زیباست. این سه جمله این که الان گفتیم که دیروز تمام شده بود، ابعاد فردی است. خدا یا منو کمک کن، عیب خودم رو، نقص خودم رو، کمال خودم رو چنین چنان اون چنان کنم. اما اون که الان میخوانیم همه در مراودات و رفتارها و برخوردهای اجتماعی ما بروز و ظهور دارد، بنگرید و مشاهده کنید. ابتداعا که درود و تحییت خودش رو باز دوباره چند باره بر پیامبر و اهل بیت او فرستاد، فرمود و ابدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه. پروردگارا و ابدال بدل کردن که برای تمام این موارد همه عطف بر این میشه، یعنی تمام اینها فعلی که در موردش به کار برده شده ابدال است. ابدال از ماده بدل می آید. یکی دو نوبت قبل اشاره کردم، گاه شما احساس میکنید که این میز یه مشکلاتی دارد، سری میگید این قسمت رو عوض کنید، این کتاب رو اونجا بگذارید، این لیوان این طرف، این رومیزی رو تغییر بدید، عوض کنید، یعنی یه تغییر ایجاد میکنید، میگید خیلی خوب شد. احساس میکنید یه گوشه این یه مقداری به هم ریخت است، اینو ترمیم میکنید، میگید خیلی خوب شد، اصلاح میکنید، تغییر میدهید. گاهی میگید اصلا این میز با ساختار این فضا سازگاری نداره، هیچ چاره‌ای نیست که این را ببرید و میز دیگری در جای اون بنهید. نام این میشه چی؟ میشه ابدال و تبدیل، یعنی چیزی را بردارید و چیز دیگری جای آن به شکل کلی بگذارید. الان صحبت اینه. امام نمیخوان بفهمن خدا این ویژگی در منو اصلاح کش کن، کمش کن، زیادش کن، نه. الان صحبت از مواردی است عزیزان، شرارنگیز، هلاک کننده، ویران کننده در وجود انسان، که امام میخوان این چیزها از وجود ما به لطف الهی برداشته شود و جای اون اموری بیاید که آبادان می کند انسان رو و آدمی رو به کمال نهایی و متصدر می رساند. خب اولین نکته، پروردگارا بدل کن برای من از بغضه. کلمه بغضه شدت البغض، نهایت بغض و نهایت کینه رو بغضه می گویند. بدل کن برای من از بغضه اهل شنعان. کلمه شنعان هم که نشانه که قبل ابتر رو از این میشناسید، به معنای عداوت و دشمنی، به معنای همون بغض. شانی یعنی مبغض، اون تا بغضه شدت بغض است. پروردگار رو بدل کن برای من از شدت بغض اهل عداوت و کینه به من المحبه، یعنی خدا یا بدل کن بغضها برود و محبتها بیاید. اجازه بدید من یه جمله دیگه اینجا بگم، بعد دیگه کاملا انشاءالله این نه مورد رو منظر مبارکتون بازگو کنیم و مطرح کنیم، و اون این است که خواسته شریعت، خداوند، نبی مکرم، سیره نبوی عزیزان و اون جان و درون مایه اجتماعی اصلی شرع مقدس اسلام، تألیف قلوب است، نزدیک شدن دلهای انسانها در جامعه به یکدیگر و مؤمنین به یکدیگر. قوقاست. یه وقتی من خدمت دوستان گفتم افتخار میکنم که این بزرگانی که ما از خان گسترده علمی اینها استفاده کردیم بیشتر معرفی بشن به دوستان عزیز. مشرف میشید روزه رضوی، مسجع تابناک علی ابن موسا در صحن انقلاب، صحن عتیق، میرید اون زل شمالی پله ها میرید پایین، بعد به شما میگن اینجا مقبره شیخ حر عاملی است، صاحب کتاب وسائل الشیعه 20 جلد، که هیچ فقیهی از بعد از نوشتن این کتاب تا الان مستغنی و بی نیاز از کتاب شیخ حر نیست و همه حاجتمند به این کتاب هست. جلد 8 کتاب الاشراح، به بهانه این که کتاب حج، اگر کسی حج رفت با دوستان و کاروان با چگونه رفتار کنه، قوباست. با همسفران حج با چگونه، با هم اتاقی هاش با چگونه رفتار کند. به این بهانه شیخ بابی رو باز می کند به نام الاشره، یعنی آداب معاشرت اسلامی را، که چگونه باید مسلمان ها با هم رفتار کنند. اون چنان مضامین زیبایی عزیزان از معصومین در این قسمت در این انتهای جلد هشتم نقل میشه که بعد حقوق اخوان میاد، حقوق برادری اسلامی میاد، تکان میده انسان رو. و گاهی هم با کمال تأسف شرمسار میکند انسان رو. من یه جمله کوتاه رو خدمتون اول بگم از این دست و بعد نظر مبارکتون برگردیم و سخنان امام سجاد رو با هم بررسی کنیم و بخوانیم. فرمود که وجود مبارک امام سجاد، اتقوا الله و کونوا اخوتن برره و کونوا اخوتن برره، شما را به خدا تقوای الهی پیشه گیرید و برادران بار و نیکوکاری با هم باشید. متحابی نفلله، هم رو دوست داشته باشید، اما محبتی که به هم دارید برای خدا باشه، نه برای موافقت اصولی، نه برای امضا، نه برای سفارش تلفنی. متحابین فی الله، متواصلین، مرتبط با هم باشید، وصل کنید، قطع از هم نکنید. متراحمین، رحم به هم کنید، رحمت به هم بکنید، محبت به هم داشته باشید. تزاورو، به دیدن هم برید، چشم دیدن هم داشته باشید. تلاقو، ملاقات کنید هم رو، مسرور باشید، خوشحال باشید از این دیدنها. تذاکرو، با هم گفتگو کنید، مطالب خوب بگید، بشنوید، دلها رو به هم نزدیک کنید. و باز بالاتر از این، به تذاکرو امرنا و احیو، تو این گفتن و شدنها فراموش نکنید، از ما خاندان هم بگید، یاد ما خاندان رو هم در گفتنیها و مطالبتون زنده کنید. باز فرمود یحق علی المسلمین، خوب دقت کنید عزیزان، یحق علی المسلمین، یحق حق، یحق یعنی ثبت، ثابت و قطعی است بر مسلمانان، علی اجتهاد، جد و جهد، فت تواصل، تواصل نقطه مقابل تقاطع، یعنی بریدن، تواصل یعنی وصل کردن و پیوند و ارتباط. لازم است بر مسلمانان که با یکدیگر بکوشند که مرتبط باشند. و تعاون، التعاطف، به هم یاری بدن، کمک کنن که عطوفت و مهربانی در بینشون فزون باشد. ول مواسات لأهل الحاجه، و لازم بر مسلمانان که زیر بازوی حاجتمندان بین خودشون از مسلمین رو بگیرن و تعاطف بعضهم علی بعض و توجه به هم بکنند. حتی تکونو کما امرکم الله، همونطور باشید که خدا بهتون امرتون کرده است، که فرموده است رحما و بینه. یه خودتون میدونید مال کجاست. دو آیه در قرآن داریم که تمام حروف الفبای عرب 28 حرف توش جمع شده. یکیش همون آیه پایانی سوره مبارکه فتح، محمدون محمد. رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این پیامبر رسول الهی است، خدا ابلاغ پیامبر رو داره میخواند، بعد میگه اونها که همراه او هستن این ویژگی رو دارن نسبت به دشمنان، ستبر، محکم، بدون کرنش و تواضع، استوار و پرصلابت، و بین خودشون اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در قبال دشمنان سد و استوار، اما در قبال دوستان نرم خوب و متواضع، رحما و بینهم. فرمود اینطور باشید، متراحمین، با هم رحم داشته باشید، با هم عطوفت داشته باشید. مقتمین لما قاب عنکم من امرهم علی ما مضا علیه، علی ما مضا علیه معاشر الانصار، وقتی دیدید یه کسی نیست، دو ماه نمیبینیدش، غمش بخورید، بگید چرا فلانی نیست، نمیاد، ندیدمش مدتی کوچه بازار، ندیدمش در کار، ندیدمش در مسجد، به فکرش باشید، به یادش باشید، همان گونه که انصار در عهد رسول خدا چنین و چنان می کردن. این گونه روایات خیلی داریم عزیزان که بسیار روایات دلنشین و آموزنده است. خب برمی گردیم به سخن امام که دیگه اینها رو گسترده بازگو می کنن. پس بدل کن برای من از بغض و کینه شدید اهل بغض و کینه محبت رو. بغضها برود نسبت به من محبت بیاید. من این جمله دیگرم بگم که دیگه تا به سادگی به سهولت بتونم تا آخر بحث رو بگم متوقف نشم. آنچه الان خدمت دوستان عزیز میخوانم دو سطح از کلام داره، یه سطح یک داره یه سطح دو داره. از جهت ادبی چون صاحب نظران هستن، صاحبان علم ادب و آشنایی به ادبیات عرب، جمله این که میخوام بگم این جمله تو تمام جمله ها به دو شیوه از جهت ادبی معنی میشه، یا اضافه به فاعل است حذف مفعول، یا اضافه به مفعول است حذف فاعل. ساده تر برای دوستان بگم جمله را اینطور باید بخونیم: عبدلنی من بقزت اهل شنعان محبت لی، یک معنا خدایا بدل کن بغضی که دیگران به من دارن به محبت، دوم و بدلنی من بغضت اهل شنعان المحبت منی. این خیلی مهمه که من در سطح دوم میگم این یعنی مکارم الاخلاق، یعنی خدایا اگر هر بغضی به من مسلمانان میکنن به من توفیق بده به جای اون بغض من به اونها محبت کنم. این چیز دیگریه، این فرمایش امام سجاد. اما چون هر دو احتمال ادبی وجود داره بذارید من سطح اول رو بگم بعد سطح دوم رو با هم بررسی میکنیم. پس خدایا تبدیل کن بغض رو از کسانی که به من کینه دارن برای من به محبت، و من حسد اهل البقیه المودده، و خدایا بدل کن حسد اهل بقیه و تعدی رو بر من به مودت. خب بالاخره این حسد عجیب است عزیزان، و گاه این حسد کاری می کند که حاسد برای اضرار و زیان به محسود از هیچی کوتاهی نمی کند، حتی از جان خودش. مقوله خیلی خطرناکی است حسد، خیلی خطرناک. اینی که می بینید خدا در قرآن واقعا از میان تمام شروری که در بیرون ما را تهدید می کند من شر حاسد اذا حسد رو مطرح می کند، خیلی مهمه و باید واقعا خداوند حفظ کند انسان رو از حسد حاسدان. و خب ریشه حسد رو که نگاه می کنید چیست؟ اون درون مایه اصلی حسد این است که برادران یوسف می گویند که چطور می شود که یوسف در نزد پدر احب و الی ابینا و نحن عصبه، ما گردن کلفتیم، ما امورات اقتصادی بابا را اداره میکنیم، ما گله بابا را میچرانیم، ما نیروی تولید و کاریم، اما چرا یوسف محبوب تر است؟ یعنی ما بالاتریم اما یوسف محبوب تر است. پس ریشه حسد در چیه؟ در کبره. تا انسان متکبر نباشد حسود نمیشود. پس سر و کار انسان در حسد با یه موجود موجب متکبر حاسدی است. گل بود به سبزه نیز آراسته شد، خیلی مشکل میشه کار. خود خداوند حفظ کند در این جهت. فرمود پروردگارا برای من تبدیل کن حسد اهل بغی رو، اهل اینهایی که تعدی میکنن، به مودت. این تبدیل بشه به مودت. مودت اون محبت قبلی نیست، بلکه مودت محبت عمیق اصیل مؤثر کاراست. و من زنت اهل صلاح فقه، پروردگارا تبدیل کن اهل صلاح جامعه، خوبان تو جامعه، متدینین، انسان‌های صالح، انسان‌هایی که مردم میگن این اهل صلاح، اهل بدی نیست، اهل فساد نیست. خدایا زنه سوء زن، بدگمانی، اگر نسبت من شناخت بدی دارن، بدگمانی به من دارن، خدایا این رو بدل کن به اعتماد، که این خوبان جامعه نکنه به من اعتماد نداشته باشن. اگر به من ثقه و اعتماد نداشته باشن کار خیلی مشکل میشه، خیلی دشوار میشه توی جامعه ای که منو قبول نداشته باشن. پس تو کمک کن که اگر جماعتی به من سوء ظن دارند از خوبان، اهل صلاح و متدینین، اینو تبدیل کن به این که منو قبول داشته باشن، اعتماد به من داشته باشن، تا بتوانم در این جامعه حرکت کنم و قدم بردارم. عنصر اعتماد است که دیوار اعتماد است که میتواند انسانها رو مستحکم و استوار در ارتباط با هم بکنند. من زنت اهل صلاح ثقه. بسیار، این هم نکته بسیار مهم و لازم و ضروری است که امام فرمودن. و من عداوت الادنین الولایه. و خدایا تبدیل کن برای من عداوت ادنین، ادنین ادنا از ماده دونو، نزدیکان، عداوت نزدیکان را به الولایه. کلمه الولایه یکی از معانی اون المحبه باز، اما دوستی مسئولانه است. خب این باز خیلی مشکله. گاهی نمیدونم فلان کسی است که فرسنگ‌ها با ما دور است، کسی است که دوری نسبی، دوری اجتماعی با ما دارد، خب دست محبتی هم بر سر ما نمی‌کشد. اما انسان چه بکند هنگامی که نزدیکانش به او بی‌مهرند؟ چه بکند هنگامی که کسانش التفاتی به او ندارند؟ کجا شکوائیه ببره؟ به کدوم دادگاه لایحه بده که چنین و چنان است؟ پروردگار را کمک کن به من. اگر دل این نزدیکان برای من نمی تپد، یک کاری کن که دل اینها برای من بتپه. یک کاری کن که محبت من خود در دلهای اینها وارد کنی و اینها نسبت من محبت داشته باشن. و من عقوق ذوی الارحام المبره. عزیزان غافل نشین ها، من شق دوم رو میگم اما توجه فرمایید دقیقا حضرت دارن چه میکنن؟ مقابل سازی میکنن. یعنی اینها باید برود و اینها باید بیاید تا بشه انسان اون انسان متکامل. در این حال این بود رو هم داشته باشید. من عقوق ذوی الارحام المبره. خدایا تبدیل کن برای من از عقوق ذوی الارحام، عقوق آق، عقوق عقا ای ظلمه. این دیگه جمله براتون آشناست. تا که عقوق میگن یاد چی میفتیم؟ حقوق والدین، حق والدین میفتیم و یاد این میفتیم که خدا رحمت کند این پدرهای قدیمی هم این نقطه، این عامل حساس رو داشتن. بی بچه های متدینشو میگفتن این کاره بکنی عاقد میکنی، عاقنامه تو مینویسم ها. هم گفت چشم بابا، از شما مفرمید، مخلص شما هست، میترسید. بالاخره بهش گفته بودن اگر کسی عاق والدین باشد بوی بهش را از هزاران فرسنگ نمیشنود. بعد آقا این عاقنامه هم بذارن تو کفنش که دیگه کارش تمام است دیگه. نه، به این شیوه نیست مطلب. یعنی حقوق والدین، خود واژه رو دقت بفهمید، عق ظلمه، عاق یعنی ظالم. آنی که شما در مورد والدین نوشتید نه نوشتن میخواهد، نه گفتن میخواهد، نه ابراز کردن میخواهد. همین که یه فرزندی به پدر و مادرش ظلم کند، پدر و مادر سرشون پایین بندازن هیچی نگن، عاق است، تمام. نه نیاز به گفتن دارد، نه نوشتن، نه سند صلبی امضا کردن. خود عاق یعنی ظالم، یعنی ظلم به پدر و مادر است که در ردیف شرک به خداوند است. همون گونه که احسان به والدین در ردیف توحید به خداوند است، توحید الهی است، هیچ برو برگرد هم نداره. از عجیبترین نکات است عزیزان. دیگه من نمیخوام فرعی برم، هم یک کلمه کوتاه میگم. ای کاش ما متوجه میشدیم این راز ارتباط با والدین چقدر مهمه در اسلام و در قرآن. چرا اینقدر اصرار میشه به محبت اینها، شکر اینها، احسان به اینها؟ خدا آب به آسیاب پدر و مادر نمیریزد. یه حقایق معقول وجودی در عالم بشریت تعلیم داده میشه به این معنا. نگاه میکنید در عالم ماده، وقتی نگاه میکنید خدای کوچک من، رازق کوچک من، حافظ کوچک من، در عالم ماده کسی نیست جز این پدر و مادر. اگر او خالق من است، رازق من است، حافظ من است، در عالم ایجاد و خلق و عظمت و الوهیت، اینا در عالم بشریشون خالق کوچک منن، رازق کوچک منن، حافظ کوچک منن، هادی کوچک منن. یعنی من میخوام بگم والدین صفاتی که تو وجودشون هست صفات الهی است، نزدیکترین صفات به خداونده. لذا یه مدل کوچکی رو خدا نشان میده اینجا، البته اشتباه نشه معنا، داریم تنظیر میاریم، توجه داریم. لذا خیلی بحث جدیه، اصلا تو این ارتباط چه چیزهایی رو میشه و چه حقایقی بیرون میاد، چه توفیقاتی در میاد، دیگه میدانید و میدانیم. فرمود و من عقوق و بل ارحام، خدایا از این که من بخوام ظلم کنم نسبت به زبل ارحام خودم و صاحبان ارحام خودم، این ظلم رو بدل کن به نیکی و خوبی و عدالت فرضی به اینها، نکنه من به اینها ظلم و بدی بکنم، اینها به من ظلم و بدی بکنن، اینو تبدیل کن به خوبی و محبت. منتها توجه داشته باشید، این جمله چون الان بعد میاد لازم عرض کنم، به تمام کسانی که با شما به یک رحم مشترک برمیگردند النهایه ارحام گفته میشه. یعنی یه مادر بزرگی داشتید، یه جد اعلی شما داشتید، خدای او را رحمت کند، حالا اون 6 تا دختر داشته، 4 تا پسر داشته، نوه‌ها نواده‌ها، شما الان یه جماعت و قبیله و عشیره اید، همه شما که به اون مادر بزرگ واحد برمیگردید میشید چی؟ میشید رحم. اما همه شما ازدواج کردید، زن گرفتید، شوهر گرفتید، نمیدونم فرزند دارید، این زن و شوهر شما اقوام دارن، پدر دارن، برادر دارن، هیچ کدوم از اینها رحم شما نیستن. یعنی خیش و قوم همسر بنده رحم من نیست، کما اینکه خیش و قوم من به قول اون دوستان قوم ظالمین هم عرض به خدمتون رحم اونها نیستن و اصلا ربطی ندارن. خانوم ها هم این حس رو خوب درک میکنن، اصلا خیش و قومشون نیستن، رحمشون نیستن، این حالت وجود داره. اما اگر هر دو رو جمع بزنیم، یعنی این ارحام را، اینهایی که به تعبیر شما قرابت چی دارن؟ نسبی دارن، با اونها که قرابت سببی دارن، اگر جمع بزنیم هر دوشون رو هم میشن چی؟ اقربا، میشن اقربا. پس گاهی بحث رحمه، یعنی گروه خاص، گاهی اقرباست، دایره وسیع میشه، همه رو در بر میگیره. حالا عبارت رو دقت کنید، و من خلان الاقربین النصره، پروردگارا تبدیل کن برای من خزلان اقربین و اقربای من و نزدیکان من رو به نصرت به من. خوب دقت کنید، خیلی زیباست این جمله. خزلان، من میخوام جوری بگم که خوب در ذهن بارکتون بیاد. شما نگران بودید که بله بالاخره اگر من چنین مشکلی برام پیش بیاد چه میشه؟ خب این پسرموی من که هست، این برادرزن من هست که تو شهر داری، من که مشکلی تو شهر داری ندارم، اگر این مسئله برای من پیش اومده یه روزی میرم پیشش حل میشه و همون پیش میاد. میرید پیش جناب پسر عمو برادر خانم و میگید آقا قصه این است و خب حال احوال چطور، چایم میارد و میخورید و پرونده هم میارند و میگید که حالا این حلش کن، من عجله دارم برم. بالا میکند، پایین میکند، زنگ میزند، این طرف حالا صورت قضیه رو حفظ میکنه، بعد پرونده رو میبنده، میگه فلانی متاسفانه از من هیچ کاری بر نمی آید، تمام دنیا رو میکوبن تو سر شما. این خذلانه، یعنی ول، رها، دیگه چی ازمون بر نمی آید. خدایا ما همه امیدهامون رو به یک جا منتهی کردیم، الان اون یک جا هم چه شد؟ بریده شد، قطع شد. این میشه خذلان، یعنی جایی که انسان رها میشه، دیگه هیچ مستمسکی پیدا نمی کنن. خدایا از این که حالا دورها اگر ما رو خذلان کنن یه چیزی، ما زیاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بودن که ما پنداشتیم. شما اگر به 10 نفر دیگه می گفتید آقا این مشکل مالی رو دارم، هیچی، اما حالا اومدید پیش برادرتون میگید، میگه اخوی ببخشید انشالله میرم امشب عرض به خدمتون فلان مجلس، یه ختم من یجیب عالی میگیم بگیرن برای رفع مشکلت، اما کار دیگه از من بر نمی آید. فرمود خدا یا تبدیل کن برای من خزلان اقربین من رو به نصرت. بابا ما رو ول نکنن این نزدیکان ما، اگر اینا ول کنن کی ما رو بگیرن؟ و من حب المدارین تصحیح المقه، خیلی جملات عجیبه. و خدا یا تبدیل کن برای من از محبت مدارین تصحیح المقه. مدارین مدار، دارا یا داری، مداراتن، مدارا یعنی سازشکاری، سازشکاری مثبت البته، نه مداهنه و سازشکاری منفی. حالا دقت بفرمایید، گاهی بعضی ها به شما محبت دارن، اما محبتشون محبت مداراتیه، یعنی با شما تا میکنن، با زبان شما را نگه میدارن. این خوب محبتی نیست، بهتر از دشمنیه، بهتر از اینه که درشتی بکنن، اما این محبت مؤثر نیست. یه گروهی واقعا با ما همینطور محبت دارن. فرمود خدایا تبدیل کن برای من محبت این نوع افراد را، مدارین را، اینو تصحیح المقه باشد. کلمه مقه در اصل از ومقه، بعد مثل وعده، واوش حذف میشه، یه تا آخرش میاد میشه وعده، میشه اده، وعد میشه اده، ومق میشه مقه، بعد اسم فاعلش میشه چی؟ میشه وامق. بعد میگید لیلی و مجنون وامق و عذرا، دوتا عاشق و معشوقه هر تاریخی. پس ومق به معنای محبت در اصل، تصحیح المقه، خدای از این نوع محبت ها رو بدل کن به یه محبت درست حسابی، نه محبت زبانی و مداراتی. و من رد الملابسین کرم الاشره، پروردگارا بدل کن برای من رد ملابسین را. ملابسین کسانی رو میگویند که مانند جامعه با شما چیند، در ارتباطند و معاشرت دارند و مخالطند، و حالا ممکنه خیش و قوم نباشند، دوستان شما هستند در جامعه. گاهی بالاخره میگید یه چیزی رو میبینید، به تعبیر عذرخواهی میکنم، عامیانه و بچه ها شما را خنک میکنند، اعتنایی نمی کنند به نظر شما، به حرف شما، به مطلب شما، به خواسته شما، یعنی شما مردود واقع میشید در نظر اینها. این خلاف مروت است، این خلاف مروت است. من همینجا عرض میکنم عزیزان، خیلی مراقب باشید. ببینید یه کسی تو محافل خانوادگی یه چیزی داره میگه، یه جوانی، یه نوجوانی، نه یه پیر مردی، صاحب محاسنی، یه کسی یه چیزی میگه، این عادت رو نداشته باشید زود هر کسی چیزی گفت ردش کنید. اصلا این تو کجای کاری؟ چی خبر داری که میگی این حرف رو؟ مطلب اینه. به این نشانه غرور و کبر بدیست. متحمل باشین، متحلم باشین. وقتی این چیزی میگن دیگران، بله بله ممکنه اینطورم باشه، احتمال داره. حالا اینم که من میگم ممکنه باشه. عاقلان دانه. مطلب روشن میشه، جایگاه خودش رو پیدا میکنه. حتما نیاز نیست ما به شدت رد کنیم، بگیم غلط میگی، اشتباه میگی، نفهمیدی، اینطوره. این شیوه رد به سرعت این چنینی، این نشانه وقار شخصیت و تقوای انسان نیست. رواداری داشته باشید، بگذارید هر کسی میخواد بگه حرفشو، بذارید بگه، شما هم نقطه مقابل صحیح اون را که میدانید به راحتی بدون تعارض مطرح کنید، تا که قبول افتد و که در نظر آید. اما یه جوری رفتار نکنیم که این تحقیر شخصی تداوم به تدریج جمع بشه، تلمبار بشه و تبدیل به چه بشه؟ کینه بشه، تبدیل به عداوت بشه. میشه اینها، یعنی دو بار سه بار کسی رو رد کردید، تحقیر کردید، بار چهارم پنجم کینه‌تون رو در دلش وارد کردید دیگه، بعد توهین کردید، تحقیر شده، و اینجا دیگه من هانت علیه نفسه فلا تمن شر روح، اینجا دیگه از شر چنین کسی در امان نیستید. فرمود و من رد الملابسین کرم الاشره، به جای این خدا یک اشرت کریمانه به اینها با ما بده که ما رو اینطور به نوعی سنگ روی یخ نکنن. و من مرارت خوف الظالمین حلاوت الامنه، و پروردگارا برای من تبدیل کن از مرارت و تلخی خوف و استراب از کسانی که میخوان ظلم کنن به من، به حلاوت و شیرینی امنه، امنه که همان امن است، امنیت است. یعنی خدایا لطف کن. اون آیه مبارکه عرض به خدمتون، یعبدون لا یشرکون بی شیئا وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خدای این خوف رو بدل کن به من، برا من به امن، در فضایی که من اون امنیت لازم رو ندارم، رشد ندارم. وقتی امنیت اومد، من رشد دارم، کمال دارم، پروردگار را برای من بدل کن چنین چیزی را. بسیار، اینها نکات عالی و زیبایی بود، چه خواسته های عمیقی، چه تقابل زیبایی که حضرت ایجاد کردن. حالا برمیگردیم سریع به روش مکارم الاخلاقی اینها رو تفسیر میکنیم خدمت دوستان. اینجا دیگه یکم باید محکمتر بنشینید سر جایتون. اینجا یه جاییست که باید خودمون رو قوی کنیم و نترسید، دستمون رو بلند کنید، بخوای و به این طرف حرکت کنیم، به این سو که الان میگم حرکت کنیم که بسیار دشوار است و همت جانانه و مستانه میخواهد. پروردگارا و دل نیمن به غزت اهل شنعانه المحبه، خدایا من گاه این کسانی که به بدی میکنن نسبت به اینها بغض میاد تو وجودم، یادم میاد که چجور این کار را با ما انجام داد، یه کینه تو دلم میاد. خدایا بیا لطف کن و این کینه ها و بغض ها را از دل من بدل به محبت کن. این شد مکارم اخلاق. بدی را بدی کردن، ببخشید دیالو این دیگه، خوبی را خوبی کردن یا نیکی را نیکی کردن سکساری است. خوبی را بدی کردن خرکاری است. بدی را خوبی کردن کار حاج عبدالله انصاری است. توجه فرمودی؟ این مکارمه، این اوج سخن امام سجاد است. پروردگارا لطف کن جوری که این بغض از دل من برود و به جای اون محبت بیاید، ولو نسبت به اونهایی که به من چی دارن؟ بغض دارن. امیر المؤمنین عزیزان، مولانا و مقتدانا اسدالله غالب در محراب مسجد کوفه می نشست، گاهی این رو می گفت، مردم نمی فهمیدن علی چی داره میگه. می گفت ارید و حیاته و یرید و قتلی و زیر و کمن خلیل کمن مرادی، من آرزوی اراده زندگی سعادتمندانه او را دارم، اما او قتل من را میخواهد. پسر مرادی، من که خلیل تو هستم، چیکار کردم؟ عذرم با تو چیه که تیغت رو تیز کردی برای فرق من؟ نمیفهمیدن چی میگد امیرالمومنین. عذیر و کمن خلیل کمن مرادی، من خلیل تویم ابن ملجم، تو چطور از تیغت به روی من میکشی؟ علی خلیل ابن ملجم است. الله اکبر. این قبل از این که ضربه رو بزنه، بعد از اینم که ضربه رو میزند، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت و اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. بابا پسرم مشتبه، این لیوان شیری که برا من آوردید دارید مثل این به ابن ملجم به اون اسیرتون بدید؟ بابا میدانیم رأی شما رو، به او هم دادیم، همانی را که برای شما آوردیم. نمیدونم چی بگیم. و من حسد اهل البغی المبده، و خدایا بدل کن تو روحیه من که اگر کسی به من حسادت میکند من به او مودت کنم، محبت کنم. من حسادت رو با حسادت پاسخ ندم و الا منم یکی مثل اونم. یه جوری به من کمک کن که من حسادت هایی که به خودم میشه اینها رو، و خدا میداند چه میشود عزیزان نتیجه این. این همون میشه که قرآن میگه اگر چنین کردی اونگاه اون کسی که با تو بدین گونه رفتار دارد میشود ولی حمیم، ولی همین میشه دوست مشفق. نمیخوام من مسئله شخصی بگم، خدا میدونه ناخرسندم از این که بگم، اما گاهی بوده است عزیزان. بالاخره یکی از مسائلی که ما داریم با هم اینه که ما نمیشناسیم یکدیگر را، ناشناخته سخنها پیرامون هم میگوییم. وقتی اینو من میگفتم تو جمعی از دوستان یه جایی، خیلی سالها دیریم، مال شاید مثلا 17-20 سال قبل، توی یه جایی دو نفر صحبت میکردن گرم، گفتن آقا اینطوری، ضد فلان، ضد فلان، اینطوره اینطوره، نمیدونم وضع مالیش اینچنینه فلان. خب ما هم پشت سر بودیم، یه فضای خاصی بود دیگه، گوش میدادم صحبت ها اینا رو. بعد این چی در مورد کی اینا دارن اینطور میگن؟ گفتن همین محمد علی انصاری رو میگیم فلان. من سرم بردم جلو ببینم اینا ما رو دیدن دیگه، دیدم هیچ کدام از اینها رو نه من در طول عمر دیدم نه اونها منو دیدن در طول عمر. زمینه ایجاد شد به فضل خداوند حسب وظیفه دینی نه شخصی، خدا میداند. بعد دیدم یک دقیقه از عرائض بندرم گوش ندادن، نه ما را میشناسند، نه ما را دیدند از نزدیک، نه یک کلمه عرائض من رو میدونند، نه مکتب فکری ما را میدانند. به هر آن چه که تصور کنید متهم کردند. بعد خب آشنایی دست داد، من از شرمساری اون عزیزان شرمسار شدم، من شرمنده شدم، کاش خدا معرفی نمی کردم و این طور نمی شد. این خیلی عجیبه تو جامعه همون عزیزان، مبتلایم خیلی همون، نه می شناسیم نه می دونیم، عداوت می کنیم، حسد می کنیم، می گیم، نسبت می دیم. پروردگارا بدل کن، اگر من کسی بر من حسادت ورزید من این رو بدل کن در وجود من به مودت و من ذنت اهل صلاح اثقه، و خدایا بدگمانی به خوبان رو در ذهن من تبدیل کن به خوشگمانی. وقتی یه سوء اتهام میاد تو قلب انسان، شما یه ذره نمک، شکر، یه ماده اینجوری بریزین تو این آب، یه تکان میدید چی میشه؟ میشه محلول دیگه، به اصطلاح شیمیایی این محلول میشه، حل میشه و این داخل این قرار میگیره. فرمودن سوء ظن به خوبان به انسانهای مؤمن ان ماثل ایمان، همینطور که این رو میریزید حل میشه، ایمانتون رو حل میکنه، از بین میبرد. نمیشه که سوء ظن داشت. شما از کجا میشناسید که اینطور به ذرس قاطع میگید آقا فلان اینطور است، آقا اینطور است، آقا نمیدونم فلان شخصیت، فلان کس، اجتماعی، سیاسی، فلان، این چی میدونیم ما؟ با چه اعتماد و یقینی داریم اینها رو میگیم؟ با چه علمی داریم میگیم شب و روزمون؟ فرمود بدل کن این سوء ظن‌ها رو در وجود من نسبت به اهل صلاح به ثقه. و من عداوت العدنین الولایه، خدایا بدل کن این که من بدخواه باشم به نسبت به نزدیکانم. پناه به خدا میبریم، گاهی هست دیگه. ببینید برادر چشم دیدن برادر رو نداره، نداره چشم دیدن برادر رو، چشم دیدن خواهر رو نداره. خدایا نکند مبتلای این دامهای شیطانی من بشم، اینها رو بدل کن به محبت. و من عقوق و بالارحام المبره، خدایا از این که من بخوام کوتاهی کنم، ظلم کنم به پدر و مادرم، به نزدیکانم، این از وجود من بگیر و تبدیل کن به مبره. یعنی اگر اونها ظلم کردن به من، من به اونها چکار کنم؟ مبرت کنم. و من خذلان الاقربین النصره، دیگه اینو مکارم داریم میگیم، خدایا اگر اونها ما رو واگذاشتن، اگر اونا به ما ظلم کردن، اگر اونا در حق ما کوتاهی کردن. خب خیلی از ما این جمله عامیانه خاطرتون هست؟ ای که زیان به کار میبریم دیگه، شب و روز این رو میگیم، میگیم باشه گزار پوست به دباخانه میافتد، یکم مؤدبانه تر میگیم باشه کوه به کوه میرسه، آدم به آدم نمیرسه، بالاخره یه روزی سر و کارش با ما میفته، حالا ببین چه میکنه. پناه به خدا میبریم. امام سجاد داره میگه همین عباطیل رو بریزید دور از فرهنگام. اگر خذلان شما کردند، راهاتون کردند، حالا اون کسی که شما رو راه کرده امروز اومده جلوتون میگه آقا برادر عزیز، دوست من، این مشکل پیش اومده. اصلا تصور و فکر نکنید که اون روز من نشستم این کار رو من کرد. نشنیدید؟ چند سال؟ اگر سال 8 هجرت 13 و 8 21 سال از بعثت پیامبر گذشته، چه کردند اینها با پیامبر؟ ساحر، شاعر، کاهن، هر کار تونستن اینها کردن، این مشکان این چنینی، یارانش رو به تازیانه، هنوز رد شلاخ ها بر پشت بلال ها باقی است، خانه زید ارقم خاطرات خودش رو دارد، و تصمیم قتل، ترور پیامبر، هجرت به مدینه، بدر، احد و و و دریدن سینه حمزه سید الشهدا، گرفتن یک یاران پیامبر. حالا بعد از 21 سال اومده است وارد مکه داره میشه پیامبر. آقا یک مرتبه عده‌ای از این جوانان و صحابی انقلابی پیامبر پرچم‌ها رو بلند کردن، پرچم قرمز رو، گفتن الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا و حرمه، امروز روز خون و انتقامه، تا زانوی حسبمون خون میکنیم، میدونیم با شما مکیان مشرک چه بکنیم، امروز دمار از روزگارتون در میاریم. ابو سفیان شنید، ابو سفیان مکی اموی کافر تا اون روز شنید، دانست که این با خوی این مرد هاشمی و این پیامبر رحمت سازگاری ندارد. دوان دوان خودشو به علی ابن ابی طالب رسوند، آقا دارن این شعار رو میدن جلوی دار سپاهتون. امیرالمومنین به رسول خدا فرمود علی جان سریع برو بهشون بگو، برو پرچم رو بگیر، پرچم سفید رو بالا ببر و بگو الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت نه روز خونریزی، الیوم یوم المرحمه، روز رحمت واسعی خداست بر شما مردم مکه، ما اومدیم شما رو زنده کنیم، حیات بهتون بدیم، حیات دوباره بدیم. کار به اونجا کشید که من آنچنان میگویم جماعت مکی به شما که یوسف به برادران خیش گفت، وقتی اینا ایستادن پیش برادر، برو سرتون رو بلند کنید برادران، شما برادران یوسفید، شما فرزندان یعقوبی، چرا سرتون رو پایین انداختید؟ لا تفریب علیکم اليوم، هیچ غمی نیست، امروز نگران نبود، تموم شد هر چی بود، یغفر الله لکم، و من هم از خدا مغفرت برای شما میخواهم و خدا من غفرانش رو شامل حالتون بکنم. ببینید لذت این مکارم اخلاق چیه، شنیدنش تا اون که انسان بتونه در وجود خودش متصف بشه و اینها رو اجرا کنه. و سخن رو به پایان برسانم، فرمود و من حب المدارین تصحیح المقه، خدایا جوری باشه اگر کسی با من میبینم محبتش، محبت اون چنانی نیست، زبانیست، من با او چنین نکنم، من با او محبت عمیق قلبی داشته باشم. و من رد المرابسین کلمه الاشره، و خدای اونهایی که با من به رد و عدم قبول رفتار کردن از نزدیکان و دوستان و مرتبطینم، من با عشیرت کریمانه، با عشرت کریمانه با اونها رفتار کنم، مقابله به مثل نکنم. و من مرارت خوف ظالمینه حلاوت الامنه، و خدای اونهایی که به من خوف دادن، من از ناحیه اینها امنیت نداشتم، یک کاری کن که من به جای اون که اینها به من خوف چشانیدن، من به اونها امن بچشونم. اگه اونها من رو دچار خوف و ترس کردن، من یک کاری بکنم که اینها شب را با خواب راحت بخوابند و اون امنیت و آسایش در وجود اینها دیده شود. پروردگارا اون چه گفتیم از سخنان وجود و مبارک امام سید و ساجدین، چه در اون سطح نخستین و اون چه در سطح دوم، اون پروردگارا توفیق اتصاف به همه اینها رو به آبروی امام به ما کرامت بفرما، جان و قلب دل ما رو نورانی و منور به این فرمایشات ملکوتی بگردان. السلام علیکم.